RFI, le monde est chez vous.
حال نوبت میرسد به مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌ها با فرنگیس حبیبی.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دیشب قطعنامه‌ای نسبت به دولت ایران و برنامه‌های اتمی این کشور صادر کرد که هرچند خواست آمریکا رو مبنی بر ارجاع اتوماتیک پرونده ایران به شورای امنیت در پایان نوامبر آینده در صورت عدم همکاری ایران منعکس نمی کنه، ولی از نظر شدت لحن و میزان تعهداتی که از ایران خواسته بیانگر نزدیکی بیشتر مواضع آمریکا و اروپاست. در زمینه ها و زمانه های امشب در حضور آقای دکتر اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و آقای رامین صفی‌زاده، پژوهشگر علوم سیاسی در برکلی در آمریکا، سعی خواهیم کرد اولا اطلاعاتی رو که درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در دست هست به طور فشرده و ساده در حد امکان ارائه دهیم و بعد نگاهی به سیر تحول بحران اتمی کنونی بیاندازیم و سناریوهای ممکن رو برای چند ماه آینده یا یکی دو سال آینده مطرح کنیم. آقایان، از اینکه پذیرفتید در این گفتگو شرکت کنید ممنونم. آقای اکبر اعتماد، به عنوان مقدمه اگر موافق باشید بفرمایید که در برنامه تولید انرژی اتمی به طور کلی راه استفاده غیر نظامی و استفاده نظامی کجا از هم جدا میشن و سوء زنهایی که در مورد ایران مطرح میشه بر چه پایه است؟
این مسئله مثل در همه زمینه‌های دیگر مربوط به ماهیت تکنولوژی میشه. شما وقتی که در یک کشوری بر یک تکنولوژی تسلط پیدا کردید، این تکنولوژی رو میتونید به راه‌های مختلف مصرف بکنید. مثلا با موشک میشه استفاده صلح‌آمیز کرد، میشه استفاده جنگی کرد. انرژی اتمی هم از اون قاعده مستثنا نیست. یعنی اگر شما به تکنولوژی اتمی کاملا دست پیدا کردید و تأسیسات لازم رو داشتید، هم میتونید از این تأسیسات برای ساختن سوخت نیروگاه‌ها مثلا استفاده کنید، یا میتونید از این تأسیسات با تغییراتی البته مواد اتمی لازم برای ساختن سلاح‌های اتمی رو تهیه بکنید و به این سلاح‌ها دست پیدا کنید. حالا در زمینه انرژی اتمی اشکالش این هست که یک رسمی تازه در دنیا ایجاد شده، اینه که کشورهای مقتدری که خودشون تکنولوژی اتمی رو دارن، هم برای استفاده صلح‌آمیز هم برای استفاده نظامی، اصرار زیادی بر این دارن که کشورهای دیگر حتی به تکنولوژی اتمی دست پیدا نکنن، برای اینکه فکر میکنن که اگر اونها به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، یک روزی از این تکنولوژی برای استفاده نظامی استفاده میکنن. کشور ایران کشوری است که یک برنامه انرژی اتمی اعلام کرده و داره و میخواد از انرژی اتمی برای تولید برق استفاده کنه. یک نیروگاهی در بوشهر در دست اتمام هست و الان سر سوختش گرفتاری دارن ایران، برای اینکه سوختش رو روسیه باید بده و روسیه شرایطی گذاشته که هنوز در این زمینه به توافق‌های کامل نرسیدن. سوخت اتمی خیلی مهمه و تکنولوژی پیچیده‌ای داره. ایران از اون کشورهایی است که سوخت نیروگاه‌ها رو به آسونی نمیتونه به دست بیاره و تا حالا بهش ندادن. بنابراین این انگیزه ایجاد شده از چندین سال پیش که ایران خودش بره پی تکنولوژی‌های اتمی و بتونه یک روزی مصرف سوخت خودش رو در داخل کشور تامین کنه. اون سابقه این برنامه‌ای است که الان در دست عمل هست. برای این کار ایران رفته به تکنولوژی سنتریفیوژ که با این سنتریفیوژ ها بتونن ایرانیوم رو غنی بکنن و بتونن باش سوخت اتمی بسازن. کشورهای غربی مخصوصا امریکا میگن که اگر شما این تکنولوژی سنتریفیوژ رو تونستید برش تسلط پیدا بکنید، با همین تکنولوژی میتونید مواد لازم برای بمب‌های اتمی رو بسازید. البته این درست این حرف، ولی هنوز ثابت نشده که ایران میخواد این کار رو بکنه یا نه. بنده هم نمیدونم در مغز زعمای قوم در ایران چه میگذره، ولی اون چی که میدونم این هست که اگر ایران بخواد در زمینه تأمین سوخت خودش خودکفا باشه، لازمش این هست که به این تکنولوژی تسلط پیدا بکنه و سنتریفیوژ داشته باشه و ایران رو بتونه غنی بکنه.
آقای رامین صفی‌زاده، در قطعنامه دیروز آژانس تعلیق نامحدود غنی‌سازی و پردازش اورانیوم از ایران خواسته شده. به نظر شما این ماده به خصوص و این قطعنامه به طور کلی یک فشار و تنبیه هست و یا در مقابل یک فرصت یا امتیازی هم به ایران داده شده؟
فکر میکنم که خب البته که یک فرصت بسیار طلایی هم در حقیقت در رابطه با تقویت خود برنامه نیروگاه تولید انرژی هسته‌ای ایران داده شده. یعنی پیشنهادی که اروپا در مذاکرات سعدآباد به ایران کردن در حقیقت تقویت برنامه تولید انرژی هسته‌ای ایران در چارچوب رژیم NPT بود و پیشنهادی بود که ایران رد کرد. من خیلی دارم تعجب میکنم از نوع ارزیابی که جناب آقای دکتر اعتماد دارن مطرح میکنن. چیزی که توجه منو جلب میکنه و دلم میخواد که توجه ما بقیه ایرانیان رو به اون جلب بکنم اینه که از یک کشور تولید کننده انرژی هسته‌ای در جهان بیش از 2/3 از ورود به برنامه غنی‌سازی و بعد برنامه جداسازی و به اصطلاح مسئله دفن زباله‌های هسته‌ای که چرخه سوخت هستی تو نیروگاه به وجود میاد خودداری میکنم. یعنی تولید انرژی هسته‌ای در داخل ایران توسط نیروگاه اتمی بوشهر احتیاجی به غنی‌سازی اورانیوم و به راه اندازی اون برنامه نداره، هیچ نوع توجیه اقتصادی نداره. در بخش سوم این چرخه تولید و چرخه سوختی و تولید انرژی هسته‌ای که ما مسئله زباله‌های هسته‌ای رو داریم و مسئله جداسازی پلوتونیوم داریم که اون رو اصلا حتی تعداد بیشتری از کشورها شدیداً خودداری میکنن از ورود بهش، به خاطر اینکه همونطور که همه میدونن پلوتونیوم رادیواکتیویتیش حداقل هستیش مثلا چیزی حدود 236000 ساله و غیره و غیره. بنابراین از سه بخش چرخه تولید انرژی هسته‌ای دو بخش اول و سومش نه تنها لازم نیست بلکه هیچ نوع توجیه ایمنی و اقتصادی نداره. پیشنهادی که اروپا به ایران داد و حتی جان ادوارد با کری که مسئول کاندیدای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری به ایران مطرح کردن تو واشنگتن پست نوشتن، در حقیقت تقویت میکنه برنامه تولید انرژی هسته‌ای، اینو تکنولوژی اروپایی میده، تجهیزات ایمنی به ایران میده و اینها خود نیروگاه بوشهر رو که آسیب پذیر شدیداً در مقابل حملات موشکی و تخریب شدن کاملش به قمار گذاشتن. اگر مسئله جمهوری اسلامی مسئله تولید انرژی هسته‌ای بوده باشه، خب به روشنی هر حکومت عاقلی که امانتدار منافع ملی و امنیت ملی کشور قرار باشه این پیشنهاد اروپا رو هوا قاب می‌زد. بنابراین من مقداری مسئله رو متفاوت از آقای دکتر اعتماد می‌بینم. گره کور این بحران رو در حقیقت همون حرکت گروه جناح خاصی که سابقا بهشون باند مافیای قاچاق و قدرت می‌گفتیم ولی الان بعد از مجلس هفتم در حقیقت هم تو مجلس نونه کردن، هم همه جا سر و کلشون پیدا میشه، برنامه و فشار و اصرار خاص اینهاست برای اینه که به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنن.
آقای اعتماد، آقای صفی‌زاده به حکومت کنونی ایران اشاره کردند ولی سابقه برنامه اتمی ایران به دوران شاه برمیگرده و روند مخالفت با توسعه اون هم از سوی غرب و اسرائیل از همون زمان آغاز شده علارغم مناسبات خوبی که آن زمان شاه با غرب و اسرائیل داشت. به نظر شما ایران با ظرفیت اتمی چه تأثیر سیاسی در منطقه و اوضاع بین المللی داشته و داره که چنین حساسیتی رو از منظر غرب به وجود میاره؟
ظرفیت اتمی منظورتون سلاح اتمیه یا گنجایش تکنولوژیک در واقع؟
ظاهراً بر حسب حرفی که شما زدید بین این دوتا مرز بسیار لغزنده‌ای وجود داره.
بله، ولی ببینید در زمانی که بنده مسئول این برنامه بودم در ایران ما از این لحاظ مشکلی نداشتیم، برای اینکه همه کشورها با ما همکاری میکردن و اون چی که میخواستیم از سایر کشورها بگیریم به راحت به دست میآوردیم. به همین ترتیب که ما در یوروگیس مثلا که در فرانسه هست و کارخانه غنی کردن اورانیوم سهم داشتیم و حق برداشت 10% محصول این کارخونه، بنابراین ما اون وقت مسئله رو نداشتیم که بریم خودمون لزوماً پی تمام این تکنولوژی ها. الان وضع ایران تفاوت داره. مثلا فرض بفرمایید همین نیروگاه بوشهر که آلمانی ها داشتن می ساختن، بعد از انقلاب آلمانی ها دیگه اجازه صدور تجهیزات اتمی رو به ایران ندادن، بنابراین ایران مجبور شد از روسیه کمک بگیره که روسیه هم به تکنولوژی دیگری روی تکنولوژی دیگری داره سوار میکنه که بنده هیچ باش موافق نیستم. منظورم این هست که کشورهای غربی در یک وقتی تصمیم میگیرن به ایران تکنولوژی بدن و در یک وقتی دیگه تصمیم میگیرن که ندن. اگر اونها در گرفتن این تصمیمات کاملا آزاد هستند و کسی نمیتونه روشون فشار بذاره، پس ایران چگونه میتونه رو اونها حساب بکنه؟ یعنی ما در واقع بازیچه دست خارجی ها میشیم و منافع ملیمون رو گروه این داستان میذاریم که خارجی ها میل ندارن که ایران به این تکنولوژی دست پیدا بکنه.
آقای اعتماد، آیا واقعا امروز منافع ملی ایران حکم میکنه که برنامه اتمی پیشرفته ای داشته باشه؟
نه من نمیدونم. ببینید، من الان نمیدونم که آیا ایران حتما باید یه برنامه اتمی داشته باشه نداره داشته باشه. اون مطلبی است که در ایران باید بررسی بشه و اون داستان جداگانه. ولی میگم اگر ایران تصمیم گرفته داشته باشه که علی‌الظاهر تصمیم گرفته، نمیتونه بدون داشتن تکنولوژی این برنامه رو اجرا بکنه و این رو هر روز دستخوش تصمیمات کشورهای خارجی قرار بده. یه دفعه ایران ممکنه بگه من اصلا انرژی اتمی نمیخوام، بوشهرم نمیخوام، اون داستان دیگری است. بنده با اون حرفی ندارم. ولی اگر میگی میخوام داشته باشم، باید تکنولوژیش هم داشته باشیم. نمیتونیم ما پی یه برنامه بریم که برق مملکتمون کلیدش دست خارجی باشه. بنده با این مخالفم و این رو میگم موضع ملی نیست.
آقای صفی‌زاده، به نظر شما روند تصمیم گیری های آژانس و صدور قطعنامه هاش از سپتامبر 2002 تا الان به کدام سمت میره و آیا این تصمیمات میتونه به عنوان آینه ای تلقی بشه که درش ما بتونیم مناسبات دو سه سال آینده جهان رو با ایران ببینیم؟
نکته اول در رابطه با نظراتی که دکتر اعتماد مطرح کردن، والا ببینین برق مملکت ما دست دیگران نیست. واقعیتش اینه که سیاست هایی که این حکومت در عرض 25 سال گذشته در رفتار بین المللی خودش در حقیقت اعمال کرده، به عنوان عامل اصلی برخورد واکنش جامعه بین المللی به ما باید مورد حساب قرار بگیره. یعنی ترس جمهوری اسلامی از اینه که برفرض اون قرارداد 50 ساله تامین سوخت هسته‌ای ایران رو اروپایی ها پس بگیرن یا زیرش بزنن، خب ممکنه موجه و درست باشه، ولی ربطی به خود مبسل رفتاری که منافع ملی ایران بر روی اون قرار استوار باشه نداره. توجه بکنیم 25 ساله که سیاست خارجی ایران، رفتار حکومت و دولت و نیروهای سیاسی به اصطلاح رسمی در درون این ساختار نه بر پایه تعریفی از منافع ملی این جامعه و این کشور کهنسال 3000 ساله، بلکه دقیقاً تابعی از منافع و دینامیزم مبارزه بر سر قدرت در داخل ایران بوده. از مسئله سفارت شما بگیریم بیاین جلو، تو مسئله سلمان رشدی بیاین بگیریم، همه اینها مصرف داخلی داشته و در مصرف خارجیش، در حقیقت در بُعد خارجیش، برای ما بجز هزینه های واقعا خانمان برانداز چیز دیگه نداشته.
این معذرت میخوام، بس بنابراین بحث اتم بی مورده. بحث شما بحث رژیم مطرح میکنید.
نه خیر، بحث رژیم نیست آقای دکتر اعتماد.
میخوام بگم اگه بحث ماهیت رژیم مطرح بکنید داستان دیگه است. پس دیگه اتم اصلا در اون زمینه گمه. من فقط فرضم بر این هست که ببینیم منافع ملی ما در این زمینه تکنولوژی، استقلال و خودکفایی در زمینه تکنولوژی یا وابستگی به دیگران. بحث من فقط از نقطه نظر ملی با ماهیت رژیم کار ندارم اصلا.
دکتر من تعجب میکنم به خاطر اینکه اگه صحبت وابستگی باشه که ایران در این زمینه، که حتی در زمینه تولید انرژی هسته‌ای که خودکفا نخواهد شد، در رابطه با قطعات یدکی نیروگاه اتمی بوشهر یک و برنامه‌های دیگه، ایران که خودکفا نیست از لحاظ تکنولوژی برای تولید، تنها چیزی که از قرار خودکفا شده در طرح و درست کردن این سانتریفیوژای پی‌1 و پی‌2 که به اصطلاح در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم به حساب میاد. بنابراین صحبت خودکفا بودن و عدم وابستگی در حقیقت اینجا بسیار مطرح نیست. صحبت اینه که آیا وابسته بشین به بلوک شرق، یعنی به روسیه و طرح چرنوبیلی، یا وابسته بشین به یک طرح تکنولوژی اروپایی. آن نکته که شما میگین و موجه هست و بلد به نظر من از زاویه منافع ملی ما موجه نیست، آن است که ممکنه در مورد ایران به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی در اوضاع بین‌المللی اینها به اصطلاح کارشکنی انجام بدن. اونو من قبول دارم و برام این بهترین کارم همینه که این کارو نکنم. من اگر ایران، دولت ایران بر پایه منافع ملی و نه ایدولوژی بازی کار بکنه، کسی باهاش در جامعه بین‌المللی هیچ اختلافی نخواهد داشت و هیچ ائتلافی در مقابل منافع ملی ایران نمیتونه شکل بگیره به نظر من.
آقای دکتر اعتماد، به مسئله آژانس برگردیم. به نظر شما سناریوهای بعدی آژانس و ایران تا 31 نوامبر چه خواهد بود؟
والا مسئله آژانس الان بغرنج شده. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دنیا یه وظیفه‌ای داره که دیگه ایفا نمی‌کنه. یعنی این اجانس رو درست کردن که به همه کشورها کمک کنه که به همه تکنولوژی اتمی دست پیدا بکنه. اصلا هدف از ایجاد اجانس این بوده. حالا ماهیت اجانس به این تبدیل شده در اثر فشار کشورهای بزرگ که اجانس فقط مانع از توسعه تکنولوژی بشه. حالا من تعجب میکنم که کجای قانون اساسی که به تشکیل اجانس تبدیل شده به اجانس اجازه میدی به یک کشوری بگه تو از غنی کردن یورانیوم دست بردار. اصلا همچی چیز به اجانس اجازه ندادن. پس معلوم میشه که یه تفاوت بسیار زیادی بین اجانس به عنوان ارگانیسم بین‌المللی و کشورهایی که در شورای حکام اجانس هستن و قدرتمند هستن و افکارشون تحمیل میکنن هست. حالا اگر از بنده بپرسید اجانس چی میگه؟ اجانس گزارش آقای البرادعی است که خیلی نرم بوده و صریحا گفته که هیچ دلیل ملموسی به دست نیومده که ایران میخواد دستیابی به سلاح اتمی رو پیگیری بکنه. این رو اجانس میگه، ولی کشورهای دیگه چیزی دیگری میگن. بنابراین به نظر من یک نوع اختلاف و فاصله بین اجانس از یک طرف و کشورهایی که در شورای حکام اجانس هستن از طرف دیگر هست. ایران در دو ماه آینده چطوری رفتار خواهد کرد؟ من معتقدم که طوری رفتار خواهد کرد که با اجانس به یک نحوی کنار بیان و تا حدی که ممکنه تقاضاهای اجانس رو برآورده بکنن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنم که ایران بتونه تقاضاهای کشورهای غربی رو به اون ترتیبی که میگن که باید از توسعه تکنولوژی سنتریفیوژ دست برداری بتونه ایران قبول بکنه، و اگر قبول بکنه به عقیده من یک عقب زدن در مقابل فشار کشورهای خارجی است که به صلاح مصالح ملی ما نیست.
ولی در عمل الان قطعنامه دیشب آژانس میخواد که ایران غنی‌سازی و پردازش اورانیوم رو به طور نامحدود به حالت تعلیق در بیاره.
بله میخواد، ولی به نظر من این تقاضای آژانس غیر قانونیه و با استاتوی خود آژانس هم تضاد داره. این نظر من.
یعنی فکر میکنید که آژانس ممکنه خودش دچار بحران بشه؟ بله، با توجه به
نه همینجی که از کنم یه تضادی بین آژانس از یک طرف هست و کشورهای غربی که میخوان امیالشون رو تحمیل کنن، تفاوت بسیار زیاد هست. بعد
آقای صفی‌زاده، بحران اتمی در داخل ایران و در دایره حکومت مداران به نظر شما چه پیامدهایی خواهد داشت؟
این نکته‌ای که من می‌خواستم مطرح بکنم این بود که یک باند مشخصی در درون حکومت به دنبال تسلیحات هسته‌ای، تولید انرژی هسته‌ای بدون غنی‌سازی و بخش سوم نیز امکان پذیره و دو سوم کشور دنیا این کارو می‌کنن. بنابراین موضوع در حقیقت گره کور این بحران همون تسلیحات هسته‌ایه. اون هم واقعیتش اینه که هزینه‌های بسیار جبران ناپذیر خارجی و فواید داخلی برای این باند فقط خواهد داشت. از این منظرم به نظر من
که به چه صورت خودش رو جلوه خواهد داد؟
به نظر من از این حرکتی است که بخش نظامی امنیتی این حکومت مدتی است، بخصوص بعد از شکست پروژه دوم خرداد و اصلاحات حکومتی، موضوعش به وجود آوردن نهادی است قانونی و بروکراسی است در داخل کشور که بتونه برای یک بار و همیشه از دست تفحص و غیر و اینها خلاص بشه، ساختار حکومت رو در حقیقت یگانه بکنه، پشوانش رو نظامی بکنه و به بحران حکومتی 25 ساله در حقیقت خاتمه بده. یعنی کریزه کردن در حقیقت ایران در مقابل فشار خارجی و رژیم، کسب استقلال در حقیقت برای حکومت از جامعه، از مردم، و هیچ نوع فواید خارجی در رابطه با دایره نفوذ نظامی ایران در خاورمیانه و یا در منطقه خلیج فارس نمیشه برای این متصور شد که هیچ دایره نفوذ اگر هم وجود داشته باشه تنگتر خواهد شد با عکس العملی که کشورهای منطقه خلیج فارس از خودشون نشون خواهند داد و اعتلاف.
نظر شما این عکس العمل چگونه خواهد بود؟
ولی این عکس العمل از اینه که به رقابت تسلیحاتی بپردازن تا ائتلافات استراتژیک در مقابل ایران به رهبری همین آمریکا گرفته، تا دعوت به اختلال در تمامیت ارضی ایران به مسئله اقلیت‌ها، اقوام و غیر و غیره. یعنی در حقیقت یک کشور 70 میلیونی در یک منطقه خلیج فارس، منطقه استراتژیک، بخواد اعلام داشتن سلاح‌های هسته‌ای بکنه در زمانی که هیچ دشمن موجه برای تمامیت ارضی خودش فعلا در مقابل خودش نداریم. نگرانی من اینه که اینا دارن حرکتی برای کره‌ریزی کردن خودشون یعنی رژیم میکنن، در صورتی که میتونن ما رو دقیقاً عراقیزه بکنن، و اونم اینه که یواش یواش ایران رو میبره طرف یک سرازیری، چاهی که در حقیقت اومدن از بیرون از اون دیگه راهی نخواهد بود. یعنی اشتباهاتی که صدام حسین کرد در حقیقت رو این رژیم داره تکرار میکنه و این جناحش داره انجام میده. همین.
بسیار خوب آقایان دکتر اکبر اعتماد، آقای صفی‌زاده، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید ممنونم.